مشاهده کنیم. قبول دارید آقای خودمی؟
ببینید من یه توضیح کوچولو بدم. دو سال بعد از اختراع دوربین، دو دستگاه دوربین توسط پادشاه روسیه و پادشاه انگلستان، ملک انگلستان به ایران هدیه شد که رفت در تبریز
فکر میکنم
در زمان محمد شاه که به خاطر اینکه اپراتور نداشتش، یک نفر از روسیه اومد و یک نفر از فرانسه اومد که اون فرانسوی مسلمان شد و ازدواج کرد و در مدرسه دارالفنون مشغول تدریس زبان فرانسه شد. به اسمش هم تغییر شد، رضا، میرزا رضا شد و پسرش هم حتی عکاس بود و این کارو میکرد. اگر در زمان ناصرالدین شاه، محمد شاه و ناصرالدین شاه دوربین نمی اومد، هیچ کدوم از تعزیه ها، هیچ کدوم از میادین، هیچ کدوم از تاج گذاری هاشون، هیچ کدوم از اون اتفاقات ثبت نمی شد. ما الان یک آلبوم کامل اون عکاسی هم به روش دایگرویت ایجاد می شد.
دیدم اتوان موزه هم رفتون
دیمان تو موزه کاخ گلستان برید، یک آلبوم 101 برگی از یکی از اتفاقاتی که زمان ناصرالدین شاه افتاد داریم که مربوط به اولین عکاس ایرانی که رفته فرانسه عکاسی رو یاد گرفته، فرزند 11 فکر میکنم فتحعلی شاه بوده. پس ما این سابقه رو داریم که سنت حساب میشده چون فتوشاپ نبوده اون موقع.
به نسبت سابقی که ما توی شعر داریم،
بله، به نسبت که اون که اصلا فرهنگ
وزنه اون بر سنگیتر
اصلا ما چیز نبودیم. ما
آره دیگه، اون شاید بخواییم در نظر بگیریم 100 سال کجا، مثلا 1300 سال کجا.
خب ما اگه به عنوان یه تصویر بگیم پیدایش تصویر فنی، خب میتونیم کاملا این حرف رو تایید کنیم، ولی خب نوشتار سالهاست که اتفاق افتاد. فکر کنم قبل از میلاد مسیح بود. اگر که ما چرا عکس نمیگیریم، عکس خوب نمیگیریم، یعنی مایی که داریم میگیم، حالا نمیخوام خودمو از مردم سوا کنیم، میگیم آدم های علاقمند به عکاسی، حالا طبیعت، گردشگری، پورتری یا هر چیز دیگه، یه قسمت ایراد به خود ما عکاسا وارده.
کجا؟
باید ببینیم چه کردیم. ما تشویق کردیم یا تنبیهشون کردیم، ایراد گرفتیم ازشون. ما تو این قسمت کاملا مقصریم، به خاطر اینکه یه سری دروغ‌ها گفتیم. حالا اینو که میگم به کسی بر نخوره، ولی به آدم‌هایی که عکاسی رو دوست داشتن دروغ گفتیم. گفتیم باید دوربین فلان بگیری، لنز فلان بگیری، اجازه ندادیم با موبایلش عکاسی بگیره، عکاسی کنه، اجازه ندادیم با یه دوربین نگاتیوی ساده عکاسی کنه، هیچ موقع درست راهنماییش نکرد. از طرفی هم چرا پیشرفت کمتری داریم؟ خب ما هزار شب بگم، راحت میتونم بگم صدها هزار نفر ما عکاس داریم توی ایران.
بله،
به خاطر اینکه خب دوربین دم دست بوده، خریدن اکثر، حالا دانشوی گرافیک ناراحت نشن، ولی اکثر اونهایی که توی دبیرستان حتی میرن گرافیک میخونن، وقتی میرسن به رشته عکاسی، اون دو واحد عکاسی که میخوان پاس کنن، انقدر براشون هیجان انگیزه که میان بیرون شروع میکنن کار عکاسی کردن. خب جایی نبوده که اینها رو درست سامان بده، یا گیر عکاسای خیلی خوبی نیفتاده که راهنمای کاملا درستی به اینها بکنه. ما همیشه اومدیم من کردیم، گفتیم این عکس بده، هیچ موقع لبخند نزدیم بهش، بگیم به این دلیل میتونه بهتر بشه. اول با جمله منفی بده شروع کردیم. ما مقصریم تو این باید بپذیریم و باید رو خودمون کار.
این ماه رو باز میکنین یعنی که
مایی که به لحاظ فنی تو اجتماع بهمون میگن عکاس، مایی که دوربینای بزرگ با لنزهای کشیده دستمون،
وظیفه شما بوده، یعنی وظیفه
قطعاً وظیفه ما هست.
حالا که تجربه این کار، تجربهش بیشتر بوده تو این کار، به نظر من باید به اون شخصی که تازه وارد عکاسی شده
عکاس
بشه، باید
آخه مگه مثلا تو حوزه‌های دیگه این اتفاق مگه رخ میده؟ مثلا
نگاه کنید، ما
مگه این مسئله، من میخوام ببینم که این مسئله فردیه یا فرهنگیه و باید روش برنامه ریزی بشه. یعنی آیا وظیفه آقای خدامی بوده، وظیفه آقای آل احمد بوده که این موضوع رو بیان آموزش بدن تو جامعه، یا ما مثلا میتونستیم در آموزش پرورشمون در کنار چارت درسی که مثلا حرفه و فن داریم، مثلا هنر داریم و خطاطی یاد میدیم به بچه ها، نقاشی یاد میدیم که هیچ وقت هم این اتفاقات تو مدرسه ها رخ نمیده خدا رو شکر، میامدیم مثلا عکاسی رو هم یاد بچه ها میدادیم.
ببینید الان تو سازمان فنی حرفه‌ای من مدرس سازمان فنی حرفه‌ای هستم.
چقدر خوبه، اتفاقا می‌خوایم بریم سراغ همونجا. بفرمایید شما.
تو سازمان فنی حرفه‌ای ما یه بخشی داریم آموزشگاه عکاسی که میاد میگه با توجه به حالا ابعاد آموزشگاه و تجهیزات و حالا اون سوابق مدرس به تو ایزه میده که در رشته چه عکاسی‌های متفاوتی آموزش بدی عکاسی رو و در پشمندش فتوشاپ و هر چیز. به نظر من همونقدر که میریم یه داروخانه دارو میخوایم تهیه کنیم، به اون دکتر داروساز اعتماد میکنیم و میگیم که برای این دارو، برای این درد چه دارویی به من میدی و اعتماد میکنیم و میگیریم، همون قدم برای تهیه یک عکس خوب باید مراجعه کنیم به یک عکاسی. کسی که میخواد بره داروها رو یاد بگیره بشناسه میره کارآموز داروخانه میشه، یعنی میره تابستونا میرفتیم قدیما حرفه و فن داشتیم درست. زمان ما میره و در داروخانه به عنوان یک کارآموز تابستون های مجانی کار میکنه. کسی میخواد عکاسی رو یاد بگیره باید انقدر برای خودش ارزش قائل شه پاشه بیادش و در یک مجموعه، حالا در یک آتلیه یا یک مثلا استدیو عکاسی به عنوان کارآموز کار کنه. این کسی که علاقه داره و حالا بعدن بیاد. کسی که تو خیابون از ما میپرسه این عکس خوبه یا بده، به قول شما بله موظفیم که تشویقش کنیم برای این کار، ولی اون نهایتش داشتن همون یه عکس خوبه یا نتایج 10 تا عکس خوبه.
ولی این نکته آقای خدامی خیلی مهمه ها. من خودم خب به عنوان یه خبرنگاری که حالا 12 ساله دارم کار میکنم میخوام از یه تجربه بگم، از یه اتفاق بگم. خیلی از مجلاتی که من در سالهای اول کارم کار میکردم دوشون، وقتی میرفتم اونجا مثلا قرار بود که بیام فلان برنامه رو پوشش بدم، یه دونه دوربین به منم میدادن گفتن شباب داره بیا اینو ببر. من گفتم آقا من کارم این نیست اصلا، من بلد میگفتم بگیر اشکال نداره، 4 تا عکس بگیر از توش یه چیزی در میاد. یا یه ذره جلوتر من میخوام بپردازم به یک اتفاقی که مثلا برای خود ما در خبرگزاری ایبنا چند وقت پیش رخ داد. یک دوستی یک عزیزی رو معرفی کرد و من تو اتاق دبیر سرویس عکس خبرگزاری بودم. این دوستمون اومد، قرار بود که مثلا از فردا شروع کنه کار کردن، حالا رشته تحصیلیشو گذرونده بود، من خودم تخصصی در عکاسی ندارم، رشته تحصیلیشو گذرونده بود در همین راستا، دوره های مختلف رو دیده بود و وقتی اومد نشست روبرو و این دوست ما که دبیر سرویس عکس بود چند تا سوال ازش پرسید که این سوال ها ساده ترین سوالاتی بود که شاید من هم که تخصصم این نبود میدونستم جوابش چیه، اما واقعا ناشنان، یعنی تو یک کار تجربی هم داریم ما میریم سمت مدرک گرایی و یه اتفاقاتی داره میفته که اون نتیجه به نظر نمیرسه. یعنی ما قبلا عکاسی تجربی رو داشتیم، حداقل به یک نتیجه میرسیدیم. من در خود رسانه یادمی که چقدر از دوستان عکاس تجربی بودن، یعنی هیچ مدرکی نداشتن، هیچ دوره‌ای نداشتن، اومده بودن کار کرده بودن و چقدر هم عکاسای موفقی بودن. اما امروز میبینیم که در صورتی که اینها در مسیر آکادمیک قرار گرفتن، در صورتی که مدرک دارن، دوره های مختلف رو میبینن، دوربین های خیلی مدرن و مجهز دارن، اما اون نتیجه مطلوب نیست.
بله الان شما اگه تشویق اتحادیه عکاسان تهران، فیلمبردار و عکاس تهران، حتی اگه لیسانس عکاسی هم داشته باشی میگه که 10 نمره اول رو به لحاظ تئوری گرفتی، امتحان عملی از شما میگیرن، یعنی اعتماد نمیکنه اتحادیه عکاسان به شما. بله. اگه بری توی سازمان فنی حرفه‌ای بگی من خواهم آموزشگاه عکاسی بگیرم، صحنه که خودم مراجعه کردم و دیدم 12 نفر از من امتحان گرفتن، تا آخرین پیچ دوربینم از من سوال کردن تمام ژانرهای عکاسی رو. تو میخوای تو بری و مدرس یک رشته ای بشی و حالا پداگوژی رو هم باید یاد بگیری. نه سخته، یعنی اگه بخوای مکان معتبری داشته باشی خیلی سخت گرفته میشه. اونی که میادش توی به فرض عکاسی خبرگزاری، حالا کسی معرفیش کرده یا مثلا یک دوره عکاسی فقط گذرونده، خب تجربه کمی داشته که این کار خواسته کنه، تازه می‌خواد بیا کسب تجربه کنه. ولی اگه بخوای بری جایگاهی داشته باشی و یه مجوزی داشته باشی خیلی سخت‌تر می‌گیرن.
حالا گفتین در نمی‌خوام بحثم یه طرفه بشه آقای خدامی، این سوالو می‌پرسم بچرخیم و سوالات رو از دوستان هم میپرسیم تا بحثی طرفه نشه. اما این نکته‌ای که شما فرمودید و گفتید که در مراکز فنی حرفه‌ای فعالیت میکنین، الان ما با چه چالش هایی در این مراکز روبرو هستیم و چه چیزها و چه اتفاقاتی مانع از این شده که اون اتفاقاتی که باید در آموزش عکاسی بیفته متاسفانه رخ نمیده؟
بزرگترین معضلشون هزینه است. یعنی نمیتونن دوربین مناسبی با عددهایی که
آره دیگه قبلا طرف با 1-2 میلیون میتونست کارش رو راه بندازه، الان یه 5 دی فکر کنم بخواد بخره باید 50-60 میلیون هزینه کنه.
87-8 میلیون
دیگه من قیمت مال قبل سال
5 دی که خیلی دست بالا گرفتن، تبلیغ هم میشه 5 دی فروشم گرون میفروشن. دوربین خوبی نیست نگیرید. بعد دوربین های خیلی ارزون تر واقعا. الان این که شما میگین چه دردی هست، دردی از این بزرگتر، طرف اومده رشته عکاسی میخواد بخونه، دوربین نداره،
پولش هم نداره که بخواد
بخواد،
پولش هم نداره
بخواد. حمایت از این بچه ها میشه از این که علاقه مندن در این حوزه فعالیت کنه؟
حمایت ما که ندیدیم، ما که ندیدیم. اعتبار داده شده از طرف انجمن عکاسان ایران، اعتبار داده شده، خب کارتی میده.
یعنی این اتفاق نباید بیفته دیگه آقای آل احمد، آقای خوشگفتار، آقای نظری فر. متاسفانه این اتفاق داره میفته و این شرایط اقتصادی داره تأثیر میذاره توی رشته های فنی حرفه‌ای. من یادم یه زمانی رشته های فنی حرفه‌ای رشته هایی بود که حالا قشر ضعیف جامعه هم میتونستن برن داخلش و کسب تجربه کنن و آموزش ببینن و به فعالیت بپردازن، اما به قول معروف داره این رشته ها میره به سمت این که رشته های لاکچری میشه به اصطلاح و واقعا سخته برای خانواده. شما رشته نقاشی رو بگیر، رشته های فنی رو بگیره، هر کدوم از این هایی که وارد میشیم میبینیم یک هزینه های وحشتناکی دارن. بپردازیم آقای خوشگفتار، آقای نظری فر، نظر شما رو هم داشته باشیم در رابطه با این موضوع.
یه نکته من توی ذهنم شکل گرفت، این که آدم تکنیک های عکاسی رو بدونه، دوربین رو بشناسه و در واقع تئوری داستان رو بدونه یه طرف داستان، طرف دومش اینه که یا آدم، دو تا آدم عکس میگیرن، یک نفر تئوری خیلی خوبی داره، دومی نه، ولی این عکس دومی خیلی خوبه. اون ذات هنری که اون آدم داره و اون دیدی که اون آدم در واقع دید هنری که داره، تفاوت بین این دو تا عکس رو در واقع مشخص میکنه. این هم گول زننده است و هم خوبه. یعنی ما اگر آموزش رو برای اون آدم داشته باشیم، گفته سعدی میشه دیگه، در واقع میگه آموزش برای آدمی که در واقع استعدادش رو داره. این رو اگر در واقع ملاک قرار بدن رو همین بحث فنی حرفه‌ای، اون موقع واقعا عکاسه خیلی خوبی میشه توشون کشف کرد. ولی این که یه تعدادی شروع میکنن به آموزش و بعد عکاس میشن، قطعا همشون عکاسای خیلی خوبی در نمیان،
نمیشن
توشون تک و توک هایی هستن که واقعا اون ذات عکاسی رو دارن. حالا اینجوری میشه گفتش.
بفرمایید آقای نظری فر، نظر شما رو هم داشته باشید، یه سوال خیلی مهم بعد بپرسیم چالشی.
حالا نظر بنده این هستش که کسی که داره تئوری کار میکنه،
بله،
حالا تو دانشگاه داره تدریس میبینه، این هستش که در کنار این تئوری یک شخصی رو داشته باشه که از نظر تجربی کنارش باشه که بتونه تجربیات اون شخص رو ازش استفاده کنه. خب من دیدم، شخصا دیدم که یه شخصی تئوری اومده دوربین گرفته دستش، دوربین خوب نمیتونه دستش بگیره، خب اومده از رو حالت منوال که عکاسی نمی کنه رو حالت خودکار. من دیدم اتفاقا خودم هم باهاش صحبت کردم و اینکه گفتم که چه رو حالت منوال عکاسی نمی کنی، موند چه رو حالت منوال، اینکه داره خودکار کارشو میکنه، خب منم خودکار میزنم دیگه.
این دیگه اتفاقاتی که داره میفته. من تو هم میخوام این سوال بفرمایید، بفرمایید
حالت اوتو بهترین حالت عکاسیه و حالت منوال عکاسی کردن اصلا آدم رو حرفه‌ای نمی‌کنه.
درسته.
ما که دیگه از نورسنج بهتر نمیتونیم عمل کنیم. اونهایی که تو حالت منوال خیلی خوب عکاسی میکنن، باز هم میشه ایرادهایی گرفت ازش. و توی حالت اوتو همیشه توی نرم افزارهای هم تاریک خانه خودمون لایت روم به راحتی میشه روش ادیت عکس رو انجام داد که روی حالت منوال تقریبا نمیشه. نشدنیه.
درست.
روی این حساب نمیشه ایراد گرفت. شما حساب کنید، مثال دارم میگم، شما توی عکاسی خبری یا حتی خود حیات وحش بیاین روی منوال عکاسی کنید، بک‌گراندش روشن، یه دفعه‌ای میره اینور بک‌گراند پشتش میشه سبز، دیگه با چند استپ رنگ ها رو تغییر بده، نور رو تغییر بده، خب اون سوژه از دست رفته، باید بهترین حالت رو حالت منوال روی اوتو بذاره و عکسش رو حفظ کنه. این هم هست. بفهم،
من خواستم اینو بپرسم، ما زمانی که من دانشجوی کارشناسی ارشد بودم یکی از استادامون این سوالو از ما میپرسید، من رشته مدیریت فناوری اطلاعات میخوندم، که به نظرتون مدیریت اکتسابیه یا در ذات فرده؟ حالا جوابای مختلفی داشت، نمیخوام اینجا مطرح کنم، اما واقعا این برای خود منم سواله که کسی که عکاسی میکنه آیا واقعا میشه، یعنی هر کسی میتونه در این حوزه فعالیت کنه و اون اتفاقی که آیه خوشگفتار گفتن براش رخ بده و بدرخشه در این حوزه، یا نه واقعا یک دید هنری میخواد، یک نگاه هنری میخواد و این در ذات طرف اکتسابی نیست؟
بذاریم من با یه شعر از حسین پناهی اگه اشتباه نکنم، میگه درک زیبایی درکی زیباست، سبزی سر فقط یک سین از الفبای نهاد بشریست. نگاه کنید، این که بتونن عکس بندازن خب قطعا میتونن، حالا ما نمیخوایم اسم عکس بد و عکس خوب بزن بشه، شدنیه، ولی کلن ذاتن هنر تو دل وجوده، میگن که شما هر کاری میکنه از تو دلت در بیاد درسته، غلطش هم درسته. شما میای کتاب شعر میخونی 10,000 صفحه، رمان میخونی 10,000 صفحه، روی صحنه عکس دلت بهت میگه این کتاب 10,000 صفحه من، این عکسه، و اونو میگیره. منهای تمام تکنیک هایی که باید توی عکاسی رعایت کرد، عکس باید مفهوم توش باشه و باید یک اطلاع بده. مثلا ابراهام مکلوهان بود فکر کنم، رشته شما بوده، شما خود میگه آقا چی داره با خودش میاره به من بگه،
مثلا
چی هست تو عکس. ما دنیای ما ما به عکس عادت کردیم، خیلی راحت از بغلش داریم میگذریم، به خاطر اینکه دیگه تقریبا بی‌معنی شده برام، به خاطر اینکه عکس ها سرسری گرفته میشه، دستکاری های الکی میشه، چیزی نمیتونیم دریافت کنیم ازش، واقعا چیزی رو نمیتونیم ازش دریافت کنیم.
این به خاطر اون انبوه دیتا و اطلاعاتی نیست که به سمت ما داره وارد میشه،
عکس های الکی که ما میگیریم،
یعنی ما در فضای مجازی شاید روزانه داریم 1,000 تا عکس میبینیم.
بله بله، آلودگی تصویری ایجاد کردیم.
آفرین، چه کلمه خوبی،
واقعا آلودگی تصویریه، و ما میگم که سیل عظیمی از عکس داره میبینیم بدون اینکه اطلاع رسانی میکنه.
و من میخوام برای این معرفیه آقای خدامی، یک الان دوستان ما میخوان چند تا عکس خوب ببینن،
بله،
به کجا باید مراجعه کنن؟ یعنی عکس های طبیعت، یعنی ما میبینیم دور و برمون رو به قول آقای آل احمد این آلودگی تصویری گرفته و همین باعث میشه شاید بی توجه بشیم، در صورتی که من واقعا معتقدم که امروز دنیا دنیای عکسه دیگه، ما زندگیامون زندگیای مینیمال شده، فرصت نداریم، در روز همش درگیر کاریم، درگیر زندگی هستیم. گاهی وقتا من خودمون مثلا در رسانه میبینیم که میریم یک برنامه‌ای رو پوشش میدن، بچه‌ها 3,000 کلمه مینویسن در رابطه با اون برنامه، هیچ اتفاقی نمیفته، یه عکس از اون برنامه میاد بیرون که جنجال به پا میکنه، باعث گفتمان میشه. یعنی میخوام بگم که اون فرصته، شاید 1,000 نفر که اون گزارش رو ببینن حوصله نکنن اون 3,000 کلمه 4,000 کلمه 5,000 کلمه رو ببینن بخونن، یا برن یه فیلم 20 دقیقه ای از اون گزارش رو بخونن، ولی گاهی وقتا یه عکس کار اون 4,000 کلمه رو میکنه، کار اون 20 دقیقه فیلم رو انجام میده.
یکی از ملاک‌های داوری در عکاسی اینه که روایت در عکس دیده بشه.
درسته،
ما در عکاسی تئاتر و سینما هم اینو میبینیم، من بالاخص چون تو عکاسی تئاتر فعالیت حرفه‌ای بیشتری دارم، عکسایی همیشه مورد توجه قرار میگیره که شما قصه یو در تصویر ببینی. در عکاسی سینما هم همینه، پشت در واقع اون شیشه های سینما قدیم نگاه میکردیم، از عکسای اون فیلم میفهمیدیم عکس طنز، عکس فیلم طنز، فیلم اون نکته که قبل از این گفتین هر کسی عکاس میشه یا نمیشه، واقعا یک باید بخش خلاق ذهن اون شخص فعال باشه، باید زوایای دیدو متوجه بشه. با یه کارگردانی من کار میکردم تو بخش تئاتر، میگفتش که چیزی نگیر که من هم بتونم بگیرم، چیزی بگیر که فقط خودت بتونی بگیری. از جایی برو، من تو این سالانه مثلا تالار وحدت کار میکنیم، از جایی برو عکاسی کن که من تا حالا رو اون صندلی نشستم. اتفاقا رو جور دیگه ببین، یه روزی من یه خاطره بگم، تو سنگلاج داشتم برای آقای گودرزی عکاسی میکردم، نمایش روز سیاوش. سنگلاج اون قسمت بالاش یه قسمت راپله گربه رو داره. یه شب گفتم آقای گودرزی من میخوام برم رو گربه رو بغل پروژکتور عکس بگیرم. گفت خیلی کار خطرناکه، به هیچ کی نمیگم برو. پایینم اون پایین خانم بلوکات و آقای یکی از بازیگرای دیگه بود نشسته بودن. خانم بلوکات افاقی بود، من تکون خوردم، یک کم خاک از اون سالها خاک ریخت پایین. خانم بلوکات بعدی کار تموم شد گفت بچه اون بالا موش هست. من ترسیدم موش بیفته پایین رو من، گفتم من بودم که دیگه مورد عنایت قرار دارم. گفتن که چرا نمیگی اون بالا، گفتم اگه من گفتم. عکسی گرفتم که منتخب تصویر سال اون سال شد، در واقع زاویه عکاسی رو در واقع
این نگاه هست دیگه. ما اگه نه
آره جرأت رسالت هست
دیگه. آره این اتفاق در همه زوایای هنر میفته، یعنی ما فیلم هم که میسازیم موضوعات دیگه موضوعات جدیدی نیستن اینقدر، یعنی وقتی داریم شعر هم میخونیم، شعرهای شاعران همون شعریه که مثلا سده هفتم هشتم شاعران گفتن، اما این نگاه هست که این اتفاق رو
بله محلی که انتخاب میکنی. در مورد قضیه منوال و اوتو هدف مهمه به نظر من. ما اگه بخوایم عکس آبستره بگیریم، اگه بخوایم یه عکسی بگیریم، مثلا بخوایم لانگ اکسپوژر بگیریم، نمیتونیم اوتو بگیریم، نباید اوتو بگیریم. ولی اگه بخوایم یه عکس خبری بگیریم حتما باید این کارو بکنیم. مثلا اگر که یک عکس خبری باشی و یک صحنه دور از اون خودکشی از یه پل به سمت پایینه یک نفر بخوای بگیری که واجب اون عکسو بگیری، تا بیای تنظیم کنی فوکوسو بذاری رو اون نفر که داره میاد پایین، تموم شده.
خب خدا رو شکر خودکشی
مردم عکاسی، عکاس خبری. ولی اگه بخوای عکس هنری بگیری، عکاس هنری نمیتونه اون تصویر، فقط عکاس خبری رو اوتو میگیره. و تقدم شاتر و تقدم دیافراگم ما پروگرامو برای این گذاشتن که شما بتونی عکس هنری بگیری. من به شاگردان میگم اگر از رو منوال بری اون ورتر اخراجی، نمیتونم تحمل کنم اوتو رو.
خب پس صحنه‌های خودکشی از دست میدن دیگه توی موارد.
یه نکته ای هم بپردازیم، حالا در بخش دوم گفتگو میخوایم بیشتر بپردازیم به عکاسی طبیعت. داریم الان آسیب شناسی میکنیم، اتفاقاتی که وجود داره، مشکلاتی که وجود داره برای دوستانی که دارن در این حوزه فعالیت میکنن. یه نکته خوبیه آیه آل احمد شما مطرح کردین، اینو ادامهش بدیم. آیه نظری فر و آیه خوشگفتار، آیه خدامی، هر کدوم هم نظری داشتن بفرمایید در این رابطه، که ما یه کمی داریم فریب میدیم مخاطب رو و کسانی که امروز علاقمند هستن، یعنی الان دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون، دوست دارن فعالیت کنن در حوزه عکاسی، میبینن که یه ذره ترسناک داره میشه حوزه. یعنی واقعیت اینه که الان چقدر ما باید هزینه کنیم، آیا نیاز انقدر هزینه کنیم؟ من یادم یکی از دوستان من در حوزه موسیقی جای نشسته بودیم، یک مراجعه کننده اومد پیشش گفتش که آقای فلانی من خیلی دوست دارم پیانو یاد بگیرم، اما واقعا الان دیگه نمیشه با 20 میلیون 30 میلیون فلان. گفت نه، تو اگه واقعا میخوای یاد بگیری برو 1 میلیون بده یه میدی کنترلت بگیر، بس کن به کامپیوترت، بیا کار کن، تو هدفت اول مشخص کن. حالا من واقعا میخوام ببینم که این روزها ما اعداد عجیب غریبی میشنویم. الان کسی که علاقه‌مند بیاد عکاسی طبیعت بکنه، عکاسی خبری بکنه، واقعا نیاز اینقدر هزینه کنه یا نه میشه با کمتر یه هزینه‌های خیلی پایینی شروع کنه و فعالیتش رو آغاز کنه، حالا ببینه چه اتفاقاتی در ادامه مسیر براش میفته.
نگاه کنید عکاسی تکنیکی شما وقتی واردش میشی، هر چقدر اطلاعاتت از سبک‌ها و تکنیک‌های عکاسی بالاتر بره، نیازت به ابزار بیشتر میشه. تقریبا میتونم بگم که دیگه فکر کنم کلیه رو هم باید بفروشیم مثلا نصفش کنیم، یعنی واقعا ته نداره. شما هر سال گجت های مختلفی ساخته میشه مخصوص عکاسی، لنز های مختلف دیگه، فیلتر های مختلف، واقعا نمیشه تأمینش کرد. یعنی باید گنج قارون داشته باشی بتونی تمام امکانات رو تهیه کنیم. باید ببینیم امکانات مورد نیازمون چیه. ولی یه اتفاق جالبی که برای خودم افتاده و برای خودم همیشه جالب بوده اینه که من جایزه‌ای گرفتم که با ارزون‌ترین دوربینی که دستم بود من عکاسی کردم. این عکس انقدر جالب بود که من 3 تا جشنواره فرستادم. اولی اول شد، دومی دوم شد، سومی سوم شد و با ارزون‌ترین دوربین ممکنه من اینو گرفتم. روی این حساب عکس اصلا اهمیتی نداره که با چه دوربینی گرفته بشه. اگر اینجوری باشه خب ما اگر هر چقدر برگردیم عقب باید دوربینا و عکاسا رو بذاریم کنار. ولی اینکه من الان عدد بگم که
نه واقعا اینقدر نیاز هزینه کرد یا نه میشه برای شروع در این فرآیند
هر چقدر که اطلاعات شما از عکاسی بالاتر میره مخصوصا از تکنیک.
چون ما یه عادتی داریم، خیلی از دوستان خصوصا جوانای این دهه وقتی میخوان شروع کنن میرن سراغ آخرین اتفاق، یعنی میره اول دوربین فلان دوربین و با فلان لنز و اتفاقاتش خریداری میکنه، 200-300 میلیون هزینه میکنه، تازه میفته تو مسیر ببینه میشه یا نمیشه. دوستی که میخواد نوازندگی کنه میره فلان پیانو فلان گیتار گرونترینش رو میخره، میاد تازه میخواد شروع کنه ببینه میشه یا نمیشه. اما من میخوام بگم که آیا واقعا نیاز اینقدر هزینه کرد؟
نیاز قطعا نیستش، نه نیازی نیست هزینه کنه. شما با موبایل هم میتونه عکاسی کنه.
برای کار حرفه‌ای چقدر هزینه نیازه؟
کلمه آخرین خود کلمه حرفه‌ای خودش هزینه داره. دوربینای حرفه‌ای از تک رقمی شروع میشه و الان برای شروعش باید 120 میلیون تومان هزینه کنن. یعنی یه دوربین بگیره، یه دونه لنز بگیره و یه کیف یه رم میشه 120 میلیون تومان. اگر کلمه حرفه‌ای، ولی باید ببینیم پشت این دوربین حرفه‌ای آدم حرفه‌ای هم قرار وایسته عکاسی کنه یا نه.
نه اصلا بلد نمیتونه این کارو کنه. مثل اینکه شما یک وسیله نقلیه خیلی گران قیمت رو بدی به یه آدمی که تازه رانندگی داره یاد میگیره، حتما اون رو دست میده. یعنی دلی. اولین خطاش این هستش که انقدر لنز رو بد باز میکنه میبنده که یا رمو اشتباه جا میزنه. اصلا داریم که رمو برعکس جا زده،
هفته اصرار هم کرده بره داخل.
اصلا اون دوربین چند میلیونی و اشتباه رم سایتن کار اشتباه انجام داده. مینیموم در واقع عدد بخوایم بگیم، حالا دست دوم میتونه با حدود 15 تومن 20 تومن
برای شروع
بخره که دستگرمی شروع بفهمه دیافراگم
چیه، آموزش با 10 تومن 12 تومن با شروع
و ایزو چیه، وایت بالانس چیه، با این عدد میشه شروع کنه ببینه اصلا این کار هست یا نه. ولی بعدش باید آروم آروم درآمد که داشته باشه یه کارآموز عکاسی به مرور خودش تجهیزاتشو تهیه میکنه. و
چقدر طول میکشه به این درآمد برسه فرد؟ کسی که داره اینقدر
اگر که بسته به نوع درخواستش و نوع
بسته به خودش هم
برای روابط عمومیش.
آره من یه خاطرم شما تعریف کنید، یه خاطرم من تعریف کنم. ما توی یه رسانه بودیم، یک سال بود دوستان درخواست تجهیزات میدادن که دوربین رو لنز و اینا براشون خریداری کنن. بعد از یک سال مدیر عامل اون مجموعه بالاخره با این درخواست موافقت کرد، اون تجهیزات رو گرفت. این دوستمون که اون روز که میره سر اولین برنامه با این تجهیزات، شانس خوبش مدیر عاملم در اون مراسم بود و میره سر برنامه میبینه باتری یادش رفته شارژ کنه و مجبور میشه در کنار اینکه دوربین رو دستش میگیره با گوشی یواشکی عکس بگیره. و همون روز اومده، میخوام بگم که بعضی وقتا دیده این آقایی که دارم تعریف میکنم، آقای استاد رضا دشتی از عکاسان خوب حوزه فرهنگیمون که فکر میکنم قبل از عید 24/5 بود که مراسم بزرگداشتشون هم برگزار شد و بازنشسته شدن، خیلی جالب بود. وقتی گزارش رفت روی رسانه اصلا 20 نفر اومدن با موبایل شخص گرفته بود که یه موبایل بسیار معمولی بود، همه اومده بودن داشتن تعریف و تمجید میکردن که چه اتفاقی افتاده، انقدر این دوربینای جدید لنزای جدید. خب بگم اون موضوع نگاهی که شما هم میگید خیلی موضوع مهمیه. آقای خوشگفتار، آقای نظری فر، صحبت های شما رو هم داشته باشیم، بخش اول رو تموم کنیم بریم برگردیم در رابطه با حوزه تخصصی عکاسی طبیعت.
چیزی که به نظر من میاد، تجربه‌ای که برای خود من اتفاق افتاد 2-3 سال پیش بود توی جشنواره سیمرغ، به صورت عکاس افتخاری رفتم که عکاسی کنم. یه تیمی بودن معرفی شدیم و یه آقای فامیلیش رو فراموش کردم، سرپرست گروه عکاسان بود. من روز اول که عکاسی کرده بودم، قبلش